آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی، این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته می شود. در هفته گذشته رئیس جمهوری آذربایجان یک بار دیگر دولت یروان را به جنگ جدید و تصرف سرزمین های ارمنستان تهدید کرد. الهام علیف که به همراه همسر و دخترش به شهرستان ترتر سفر کرده بود، با نادیده گرفتن قوانین بین المللی بار دیگر علیه ارمنستان اظهار نظر کرده است. وی گفت ارمنی ها فقط در صورت قبول پیششرط باکو می توانند در 29000 کیلومتری مربع سرزمین های متعلق به ارمنستان زندگی راحت داشته باشند. الهام علیو آرامش ارمنستان را به رسمیت شناختن، قره‌باغ کوهستانی به عنوان قلمرو سرزمین جمهوری آذربایجان مشروط کرد و گفت یروان باید با باکو پیمان صلح امضا کند و کارهای حدود مرزی را طبق شرایط ما انجام دهد. الهام علیو تهدید کرد اگر ارمنستان تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را بر اساس پیششرط باکو به رسمیت نشناسد، ما هم تمامیت سرزمینی این کشور را به رسمیت نخواهیم شناخت و عواقب آن بر دولت یروان است. این نخستین بار نیست که الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان با سران کشورهای همسایه به زبان دستور و امر و نهی صحبت میکند. این نحوه صحبت کردن الهام علیو نشان می‌دهد که وی به تصور این که با کمک بیگانگان قدرت آنها را نیز به حساب توانمندی کشور خود تلقی می‌کند. این در حالی است که بیگانگان تلاش می‌کنند از توانمندی‌های جمهوری آذربایجان برای پیشبرد اهداف و خواسته‌های خود در منطقه قفقاز جنوبی بهره برداری کنند. در حقیقت تصورات الهام علیو علاوه بر اثبات ماجراجویی، کم رویایی و غیر واقعی است. در حقیقت از اظهارات اخیر چنین به نظر می آید که رئیس جمهوری آذربایجان خود را ابر قدرت منطقه قفقاز جنوبی قلمداد می کند. در حالی که به مرور زمانی که پایگاه های مردمی الهام علیو در شمال ارس از دست می رود، به همان میزان از اعتماد بیگانگان به الهام علیو نیز کاسته می شود. اما رئیس جمهوری آذربایجان همچنان در تلاش است تا از همان امتیازاتی که از دست داده است، ارمنستان را به نابودی و اشغال سرزمینی تهدید کند. رئیس جمهور آذربایجان در اظهارات اخیر خود تأکید کرده است ارمنی ها فقط در صورت قبولی پیششرط باکو می توانند در 29000 کیلومتری مربع سرزمین های متعلق به ارمنستان زندگی راحت داشته باشند. این پیششرط الهام علیو مربوط به خواسته بیگانگان است و ربط به مردم مسلمان جمهور آذربایجان ندارد. رئیس جمهور آذربایجان در راستای تأکیدات بیگانگان تلاش کرده است با تهدید ارمنستان به جنگ سوم قره‌باغ بخش از سرزمین های این کشور از جنوب ارمنستان یعنی استان سیونینگ در اختیار بگیرد. این در حالی است که در توافق نامه 10 ماده‌ای مسکو که در نیمه شب 9 ماه نویبر سال 2022 میلادی با امضای سران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان رسیده است، به این موضوع نه تنها اشاره نشد، بلکه به واگذاری سرزمین‌های قره‌باغ و جمهوری آذربایجان نیز اشاره نشده است. در این شرایط به نظر می‌رسد الهام علیو قصد دارد خود را به عنوان دیکتاتوری که به همه کشورهای منطقه و جهان زور می‌گوید معرفی کند. بدیهی است که این رفتار الهام علیو که برگرفته از زمامداران نظام متمرکز تصمیم‌گیری اتحاد جماهیر شوروی است، پاسخگوی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و دیگر ملت‌های منطقه نیست و نمی‌تواند منفعت برای منافع ملی تنها کشور مسلمان شمال ارس داشته باشد. بدون شک اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان را باید ادامه اجرای توصیه های نیروهای بیگانه قلمداد کرد که به منظور دریافت سرزمین ها از جنوب ارمنستان دولت الهام علیه را برای جنگ سوم قره‌باغ آماده می کند. کارشناسان می گویند در صورت بروز جنگ سوم قره‌باغ دولت ها و ملت های منطقه بخصوص جمهور آذربایجان و ارمنستان باید خسارات اصلی را متقبل شوند. در حالی که بروز هر جنگ در منطقه قفقاز جنوبی می تواند مشکلات ملت های درگیری در جنگ را تشدید کند. بدیهی است که بروز هر جنگ از جمله جنگ سوم قره‌باغ ممکن است به زیان طرف پیروز در جنگ دوم قره‌باغ پیش برود. رفتار رئیس جمهور آذربایجان با ارمنی ها نیز مداوم در حال تغییر است. الهام علیو زمان امتیازات ویژه برای ارمنی های قره‌باغ قائل بود، اما اکنون چنین به نظر می رسد که با تحت فشار قرار دادن ارمنی های قره‌باغ در تلاش است تا ارمنستان و ارمنی های قره‌باغ را به خواسته بیگانگان ترغیب کند. همین دوگانگی در رفتار رئیس جمهور آذربایجان نشان می دهد که دولت باکو برای ارمنی ها قابل اعتماد نیست. در عین حال تحرکات دولت الهام علیو اظهارات یک سال پیش یک نماینده دومه دولت روسیه درباره رفتارهای متناقض رئیس جمهور آذربایجان را اثبات میکند. کنستانتین زاتولین معاون اول رئیس دومه دولت روسیه در سال گذشته گفته بود باید اراده تحمیل صلح به دولت باکو ابراز شود. در غیر این صورت شاهد عواقب برنامه نظامی تا پایان پیروزی خواهد بود. زاتولین در مصاحبه گفته بود بیانات الهام علیو مبنی بر اینکه ارمنی ها در قره‌باغ می توانند در قلمرو جمهوری آذربایجان مثل آذری زبان های شمال عرب زندگی کنند خلاف واقع است. معاون دومه دولت روسیه همچنین گفته بود هیچ کس سخنان الهام علیو را باور ندارد و بارها رفتار واقعی خود را نسبت به مردم ارمنستان نشان داده است. همین رفتارهای مشکوک مقامات باکو با ویژه شخص الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان سبب شده است که کارشناسان سیاسی فعال وقوع جنگ سوم در منطقه قره‌باغ میان دو کشور همسایه را محتمل تلقی کنند. این دسته از فعالان سیاسی میگویند بر اساس محاسبات بسیار از کارشناسان ممکن است جنگ سوم قره‌باغ در سال 2024 و 2025 میلادی رخ دهد. با عنوان مثال در همین ارتباط عارف یونس کارشناس سیاسی جمهوری آذربایجان که در آمریکا اقامت دارد در سال 2021 میلادی در گفتگو با کانال عثمان قیزی تیوی پیشبینی کرده بود روس ها به صراحت میگویند که ما برای ماندن طولانی مدت به منطقه قره‌باغ آمده ایم، بنابر این برای آنها بهانه لازم است. یکی از این بهانه ها نیز وقوع جنگ است. عارف یونس افزود با یک خرابکاری میتوان جنگ را مجددا در منطقه آغاز کرد. این پیشبینی عارف یونس در شرایطی است که دولت های غربی به رهبری آمریکا و فرانسه و برخی از دولت های منطقه که خود را در مسائل قفقاز جنوبی زینف میدانند نیز همه امکانات خود را بسیج کردند تا با تحمیل جنگ سوم قره‌باغ منافع بیشتری از دولت های در جنگ و ملت های منطقه دریافت کنند. این رویای خام در حال برای برخی از دولت های منطقه و جهان مطرح است که در صورت بروز هر جنگ ملت های منطقه باید توان آن را بپذیرند. در حقیقت با تلاش های مخرب برخی از دولت های بیگانه فعال در سرزمین جمهوری آذربایجان و سیاست دولت های غربی مبنی بر مشارکت در توافقنامه صلح قره‌باغ و نفوذ در منطقه قفقاز چنین به نظر می رسد که مقامات باکو با بهانه تراشی های عجیب ضد ارمنستان در تلاش هستند تا خواسته های بیگانگان را در منطقه قفقاز اجرا کنند. در حالی که در این زمینه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نه تنها زینف نیست بلکه به صورت ناخودآگاه می بایست در جنگی که منافع بیگانگان را تأمین و تضمین می کند مشارکت کنند. برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس قزاقستان نیز از جمله موضوعات مهمی بود که در منطقه آسیای مرکزی برگزار شد. قزاقستان با 2,770,000 کیلومتر مربع بزرگترین کشور آسیای مرکزی و قفقاز شناخته می شود. پیش از این با فرمان رئیس جمهور قزاقستان انتخابات شورای شهرداری ها و ریاست جمهور قزاقستان نیز برگزار شد. در ادامه این روند مردم قزاقستان روز یکشنبه 19 مارس برای انتخاب نمایندگان هشتمین دوره انتخابات مجلس ملی این کشور با پای صندوق‌های رای رفتند. پیش از این قاسم ژرمت توقایف رئیس جمهور قزاقستان در تابستان سال جاری میلادی با صدور فرمان برگزاری انتخابات زود هنگام نمایندگان مجلس ملی را صادر کرد. رئیس جمهور قزاقستان در فرمان خود برای برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس ملی اعلان کرد: وارد دور جدیدی در روند رشد قزاقستان شده ایم. کشور در حال گذراندن یک فرایند نوسازی پویا و فراگیر است. این انتخابات مظهر تحولات در حال وقوع در جامعه خواهد شد و انگیزه قدرتمندی برای مدرنسازی بیشتر نظام سیاسی ما خواهد داد. قاسم ژرمت توقایف افزود مدل جدید انتخابات از منافع رای دهندگان محافظت میکند و تنوع بیشتر نظرات را در پارلمان تضمین میکند. قانون اساسی اصلاح شده قزاقستان در یک همه پرسی در ماه مارس سال 2022 میلادی تصویب شده است. قانون اساسی جدید نقش بیشتری را به نمایندگان مجلس ملی اعطا میکند. تمام اختیارات قانونی و اداری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان از وی سلب شده است. نکته قابل توجه در روند برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس ملی این است که فاصله زمانی اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری قزاقستان تا روز رای گیری بیش از 6 ماه بوده است. این نخستین بار در تاریخ معاصر قزاقستان است که نامزدها زمان زیاد جهت آماده شدن برای مبارزات انتخاباتی دارند. در عین حال این برای اولین بار در انتخابات مجلس ملی است که از مدل ترکیبی تناسبی اکثریتی استفاده خواهد شد. بر اساس این مدل 70% نمایندگان با تناسب و بر اساس فهرست احزاب و 30% نیز به صورت مستقل و بر اساس رأی اکثریت در حوزه های تک نفری انتخاب می شوند. این ابتکار در پی اصلاح قانون اساسی قزاقستان در دستور کار قرار گرفته است که در نتیجه همه‌پرسی سراسری سال 2023 میلادی به تصویب رسیده است. برگزاری انتخابات در قزاقستان از اهمیت زیادی برخوردار است. برگزاری این دور از انتخابات نشان دهنده آخرین مرحله در چرخه تجدید سیاسی است که توسط رئیس جمهور قزاقستان آغاز شد و با انتخابات ریاست جمهوری در روز 20 نوامبر سال 2022 میلادی ادامه یافت و با انتخابات سنا در 14 ژانویه سال 2023 تکمیل شده است. در واقع انتخابات شوراهای شهری، ریاست جمهوری و مجلس ملی و دیگر انتخابات نظیر نمایندگان سنت در سال گذشته و سال جدید میلادی همگی به صورت زود هنگام برگزار شده است. در همین ارتباط الکساندر کنیازوف، کارشناس سیاسی و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات بین المللی دانشگاه روابط بین المللی مسکو وابسته به وزارت امور خارجه روسیه معتقد است موضوع برگزاری انتخابات زود هنگام و تغییر دوره ریاست جمهوری که با ارائه پیام جدید قاسم ژرمت توقایف رئیس جمهور قزاقستان به مجلس ملی این کشور مطرح شد، ارزیابی های مختلف را بر جای گذاشته است. از یک سو دوره فعلی ریاست جمهوری توقایف در تابستان سال 2024 به پایان می رسد و برگزاری انتخابات زود هنگام را می توان به اصطلاح اقدام پیشگیرانه در این زمینه قلمداد کرد. در این دوره از انتخابات مجلس ملی قزاقستان نیز همان گونه که انتظار می رفت عمدتاً نمایندگان حزب حاکم بر مجلس ملی راه یافتند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.